اعتراض ها جریان داره در روز 20 مهر ماه. البته ما منتظر هستیم که اخبار بیشتری منتشر بشه و به هر حال به نوعی روایت های شهروندان رو بشنویم. اگر شما مشاهداتی دارید و دوست دارید که مشاهداتتون رو همکنون با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید، ازتون خواهش میکنم که حتما دست به کار بشید. شماره تماس ما هست 0042-02-21-12-21-13 که میتونید پیام خودتون رو بگذارید یا شماره بگذارید که ما بتونیم با شما تماس بگیریم، و یا اینکه برای همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به آدرس @فرداگرام ارسال کنید در قالب حالا تصویر، متن و یا صوت. ما منتظر دریافت مشاهدات شما هستیم. اگر که مشاهداتی دارید ببینید درباره امروز 20 مهر ماه 1401. در خبرها آمده بود روزنامه شرق امروز یک خبری رو منتشر کرد و البته در میان اخبار میشه گفت حاشیه گوشواره سمت راستش، و به نقل از وزیر آموزش و پرورش گفته بود که دانش آموزان بازداشتی رو به مراکز روانشناسی فرستادیم. درباره این خبر باید بیشتر دقت کرد و حتما ما در طول این برنامه‌ای که داریم نظر یکی از کارشناسان رو جویا خواهیم شد درباره این خبر و صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش. این یک گفتگوی اختصاصی بوده که با شرق وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی انجام داده. اما حالا میخوایم این رو، من خبر رو در اصل ملاک گرفتم برای اینکه بریم سراغ یک موضوع دیگه، و اون هم تماسی بوده که ما داشتیم با یکی از دبیران دبیرستانهای دخترانی تهران، و به هر حال در این گفتگو از ورود ماموران امنیتی به مدرسه، تهدید و ارعاب دانش آموزان صحبت شده و ازتون دعوت میکنم که این گفتگو رو بشنوید. هویت در اصل مصاحبه شونده رو به خاطر اینکه به هر حال شرایط خاصی در ایران هست رادیو فردا بر خودش لازم میدونه که فاش نکنه، اما صحبتهاش بسیار شنیدنی است.
من به عنوان یکی از معلمین که توی مدرسه حضور داشتم، رئیس آموزش پرورش برای به قول خودشون برای ارشاد بچه ها اومده بودن مدرسه و شروع کردن به سخنرانی کردن. بعد بچه ها اونجا شروع کردن به شعار دادن و این ماجرا شد که تماس گرفتن با نیروی انتظامی و مامورا اومدن شروع کردن بچه ها رو حالا مقدار کتک زدن و تهدید کردن. و
این مدرسه دخترونه بود دیگه طبیعتاً.
بله، اونا رو کتک زدن، بعد تهدیدشون کردن، بعد به یکی از دخترها برشان گفتن مواتو بذار تو، که اونم گوش نکرد، گفت یه مسئله شخصیه. بعد برشان بهش گفتن که شما موهاتون بیرونه، من میبینم تحریک میشم. و این جمله باعث شد که حال اون دانش آموز بد بشه، چون خیلی شوکه شد از شنیدن این حرف. بعد از این ماجرا شروع کردن یکی یکی بچه‌ها رو بردن توی دفتر مدرسه و مثلا باشون صحبت کنن و تهدیدشون کردن. حالا چه اتفاقی توی اون دفتر میافتاد و چه حرفایی رو میزدن رو ما اصلا متوجه نشدیم، فقط اینکه هر کدوم میومدن بیرون حالشون به شدت بد بود. تا جایی که یکی از دانش آموزا که ناراحتی قلبی داشت الان توی CCU، تا جایی که از خانواده ما اطلاع داریم حالش خیلی بده، شنوش کرد، اصلا خیلی خیلی حالشون بده و هیچ کدوم اصلا درس رو متوجه نمیشن، اصلا به تنها چیزی که فکر نمیکنن درسه با این شرایطی که پیش اومده.
حدوداً چند نفر بودن مامورانی که اومدن، و بیشترشون آقا بودن یا بینشون مامور خانم هم بود؟
نه، همه آقا بودن، تعدادشون هم زیاد بود.
یعنی یه تعداد مامور مرد اومدن در دبیرستان دخترانه. معلم ها و مدیر چی میگفتن؟
معلم و مدیر اصلا هیچ حرفی نمی زدن، هیچ کس جرأت جلو رفتن رو نداشت.
مامورها با معلم ها برخوردی نداشتن؟
نه نه، با معلم ها هیچ برخوردی نداشتن، فقط دانش آموز، چون اونا شعار می دادن.
حدوداً چقدر طول کشید حضور اینها در مدرسه؟
زیاد، چون یه تایم طولانی که توی حیات صحبت کردن، بعدم یکی یکی همه رو بردن، که بعدش هم تایم مدرسه تموم شد ما اومدیم، نمیدونم دیگه اونا که موندن یا نه.
بچه‌هایی که میمدن بیرون از اونها شما نپرسیدید که چی بهشون میگفتن، چه تهدیدایی میکردن؟
هیچ هیچی نمیگن، فقط حالشون بده، خیلی حالشون بده. یعنی هیچ کس تعریفی نمی کنه، هیچ کس نمیگه چه اتفاقی دقیقا افتاده، ولی حالشون خیلی بده. و آموزش و پرورش و مدیر مدرسه بچه ها رو کلن تهدید به اخراج میکنن، عشان اخراج باید نیاین. یعنی خیلی راحت بچه ها رو دارن کنار میزنن، خیلی تهدید میکنن. آموزش و پرورش هم میری دقیقا همینه، اگر خانواده ها رفتن پیگیری کردن، همشون تهدید به اخراج شدن. خیلیاشون هم فعلا سر کلاس نیومدن، اصلا حاضر نشدن.
یعنی دانش آموزا خودشون نخواستن به مدرسه بیان؟
مدرسه بهشون این اجازه رو نداده. تا جایی که مدرسه دیگه منطقه را متوجه شدم و شنیدم، طوریه که مدرسه بهشون میگه نیان، و وقتی خانواده به اداره رجوع میکنن و میرن مسئله رو میگن، اداره خیلی راحت میگه که بچه دانش آموز باید اخراج بشه.
یعنی فقط به خاطر اینکه حجاب رو رعایت نمیکنن میخوان اخراجشون بکنن.
حالا حجاب و حالا شعارهایی که گاهی میدن دیگه، شعارم چون میدن بچه ها.
به طور کلی جو مدرسه رو چطور میبینید بعد از این وقایع و اتفاقاتی که الان رخ داده در کشور؟
خیلی وحشتناک و سنگینه. یعنی چه من که به عنوان معلم میرم، چه دانش آموزا، هیچ کدوم احساس امنیت و آرامش نداریم. توی هر مدرسه که بری یه مامور، حالا یه مدرسه دیگه باز یه مامور خانوم با یه اسلحه فرستاده بودن برای سخنرانی، که اصلا من فکر نمی‌کنم توی مدرسه جای اسلحه و این نمی‌دونم این سیستم باشه. خب اینا خودش ایجاد رعب و وحشت می‌کنه قاعدتا.
بله، شنیدید صحبت‌های این معلم دبیرستان‌های دخترانه تهران که شاهد ورود ماموران امنیتی بوده به مدرسه، تهدید و ارعاب دانش آموزان بوده، و گفتگویی رو داشت با همکارم شاهین بشیری که شنیدید. اما باز یک توقف رادیویی بکنیم و برگردیم و ادامه بدیم با یک موضوع دیگه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فراموش نکنید که اگر مشاهداتی دارید، رادیو فردا رسانه خودتونه، شما چشم و گوش رادیو فردا هستید و فقط کافیه که با ما تماس بگیرید. اگر مایل بودید پیام خودتون رو بگذارید برای ما، مشاهداتتون رو بگید. اگر شاهد اتفاقی هستید در شهرهای محل زندگی خودتون، 00420221122113. و اگر که مایل بودید که ما با شما تماس بگیریم، میتونید شماره ای رو برای ما بگذارید و ما با شما تماس خواهیم گرفت. یک راه دیگه هم استفاده از نشانی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هست، @فردوگرام، که شناسه ما در این شبکه است و شما میتونید مطالب خودتون رو در قالب صوت، تصویر و یا به هر حال مکتوب برای ما ارسال کنید. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه. اگر که پوشش خبری ما رو دنبال کرده باشید، در همین میشه گفت که الان رسیده دیگه به ساعت، فکر کنم ساعت پیش بود که همکارم فرشته قاضی اینجا بود، ما در مورد سارینا اسماعیل زاده صحبت کردیم و بحث اعترافات اجباری از خانواده های کشته شدگان اعتراض های شهریور 1401 که امروز 20 مهر ماه همچنان هم ادامه داره و باید بگیم شهریور و مهر 1401 به میون کشیده شد، اینکه خانواده ها تحت فشار هستند تا مطالبی رو عنوان کنن و یکی از افرادی که تحت فشار قرار گرفته خانم معصومه حمیدی پور، مادر سارینا اسماعیل زاده بوده، که شب گذشته در برنامه‌ای از صدا و سیما، برنامه خبری 20C، حضور پیدا کرد و بار دیگه حضورش باعث شد که تناقض‌های دیگه ای از ماجرای سارینا هم بشه اینطوری بگیم که به افکار عمومی سرایت کنه. مسئله اعتراف اجباری اولین بار نیست که در جمهوری اسلامی استفاده میشه. از ابتدای انقلاب اسلامی بهمن 1357 ما شاهد اعتراف‌های اجباری در قالب‌های مختلف بودیم، چه در میون انقلابیون، چه در میون کسانی که حتی در بدنی خود حاکمیت حضور داشتن، مثل صادق قطب‌زاده و بسیاری دیگه که اعترافاتی از اونها گرفته شد، منتشر شد، تا میرسیم به امروز که همچنان این جریان ادامه داره و امروز منتقدان این جریان از اون به عنوان پروژه اعترافگیری نام میبرند. گفتگو رو بشنوید که الهی روانشاد داشته با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی.
ما نیازی نداشتیم که اصلا به طور ضمنی یا حتی به طور صریح بخواد تایید کنه. موقعی که از تلویزیون پخش میشه و روزانه هزار موردش رو ما داریم، دیگه اصلا نیازی به تایید نداره. این دیگه به صورت عمومی قابل پذیرش برای همه بوده و بنابراین نیازی به اصلا این موضوع نداشتیم.
آقای شعله سعدی، در اکثر موارد اون شخصی که اعتراف کرده پس از آزادی اعترافات خودش رو تکذیب کرده و بارها و بارها این اتفاق افتاده. شما تصور میکنید که چگونه است پس این اعترافات موسوم به اعترافات اجباری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی؟
چند تا شیوه دارن. یکی اینکه بعضی افراد مثلا یه تخلفاتی کردن، جای دیگه اونا سندشو دارن، فیلمشو دارن، میبرن نشونشون میدن، میگن آقا بیاید اقرار کنید و الا ما این فیلمو پخش میکنیم. سال 88 آقای محمد علی ابتهی و آقای عطیان فر مثل بلبل اومدن اقرار کردن. خب معلوم بود که یک کاسه زیر نیم کاسهشون بوده قسمه. یه مورد اینه که میترسونن اصلا افراد، مخصوصا جوانهایی که تجربه مشکلات زندان اینا رو ندارن، میترسونن و میگن اگر که اقرار نکنید ما پرونده سختری براتون درست میکنیم. سومین حالتش اینه که فریبشون میدن، میگن اگر که شما اقرار کنید اون وقت ما تو پرونده کمکتون میکنیم. لذا خیلی از موارد هست که افراد اقرار کردن به جرمی که مرتکب نشدن، اما به این امید بودن که اونا کمکشون کنه. اتفاقا درست عکسش هم عمل میکنن، یعنی اون وقت این اقرارها میشه یک مستندی برای قاضی که اونا رو محکوم بکنه. لذا شیوه های مختلفی هست که اقرار میگیرن.
آقای شعله سعدی، بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی اگر شخص در دادگاه اعلام کنه که این به زور از او گرفته شده، که بسیاری این کارو کردن، قاعدتا نباید اون اعترافات سند قرار داده بشه و مدرک عنوان بشه و باید در خود دادگاه شخص اعتراف کنه. چرا دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعترافات اجباری بها میدن؟
اولا قانون اساسی داریم که شکنجه برای اقرار، برای اطلاع گرفتن، برای شهادت، همه اینا باطل. هر کس هم این کار رو بکنه باید مجازات بشه و این اقرار و شهادت و اینا هم اعتبار نداره. این صراحت قانون اساسیه. اما در ایران میدونی که ولی فقیه موافق قانون تلقی شده. خمینی روزی گفته که نمیدونم حتی برای اینکه اطلاعات بگیرید شما میتونید عرق هم بخورید، میتونید هر کاری بکنید. یعنی وزیر اطلاعات از خمینی سوال کرده، فکر کنم زمان آقای رئیس شهری ده. یا فلاحیان که رئیس شهری به نظرم، و اون گفته نه اینا همش مجاز، شما برای حفظ اسلام هر کاری میتونید بکنید. لذا ببینید از این که بالاتر نیست که این مردم، اطلاعاتی که مسئولیت تأمین امنیت کشور هست، خودش حداقل تو قضای زنجیره‌ای چند تا آدم کشته. ببینید اینا دقیقاً برخلاف قانون هست، ولی چون ولی فقیه گفته انجام میدن، چون خامنه‌ای مثلا اجازه آتش به اختیار میده و داده، همه کاری میکنن. امروز یکی از دستگاه‌های بدنام و فوق العاده بدنام همین صدا و سیما است که این کارا رو داره میکنه.
آقای شعله سعدی، در این خبری که منتشر شده از مجید میر احمدی، دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی، از گفته‌هاش چنین برمیاد که از تمام بازداشت شدگان در این چند هفته اخیر فیلم گرفته شده. اون گفته که کسانی در بازداشت ابراز پشیمانی کردند و خواستند که فیلم آنها پخش نشود. گفته اگر فیلمی از کسی پخش می‌شود حتما با هماهنگی خودش است، و تاکید کرده که دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی به اصول اخلاقی پایبند. شما به عنوان حقوقدان و وکیل دادگستری که سالها در این سیستم کار کرده، تصور میکنید چقدر دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی به اصول اخلاقی در این سالها پایبند بودن؟
مطلقا نبودن. اونها خودشون ابزار سرکوب شدن. خمینی گفته بود حتی به مردم گفته بود باید جاسوسی کنید. از این دیگه بالاتر عمل کرده این 44 سال گذشته هم نشون میده که چقدر ضد اخلاقی عمل کردن و چقدر پرونده سازی های دروغین کردن. و فقط هم بحث این نبوده که کسی مرتکب یک جرم شده باشه، اگر یک چیز کوچولویی هم بوده 10 تا اونا بهش اضافه کردن. و لذا بی اخلاق ترین و ضد انسانی ترین کارکردها مال همین دستگاه قضایی و دستگاه اطلاعاتی کشور هست، به خصوص که دستگاه قضایی کشور زیر سلطه نهادهای اطلاعاتی هست. این یک مصیبت بزرگم اینه. و الا اگر که دستگاه قضایی مستقل و سالمی بود که اطلاعات جرأت نمی‌کرد از این غلطا بکنه. که اینی که الان مردم می‌بینید کف خیابون هستند به خاطر بیش از 4 دهه اجحاف انباشت شده توسط حکومت به مردم هست که الان دیگه مردم به استخوانشان رسیده و هر چی هم جز پلز میکنه حکومت، مردم کوتاه نمیاد و ان شاءالله به زودی تومار جمهوری جور و جهل و فساد اسلامی رو در ایران میپیچند.
آقای شعله‌سادی، تصور میکنید اگر افکار عمومی به چنین نتیجه ای رسیده و به اعترافات اجباری اعتماد نداره، خب چرا اصلا جمهوری اسلامی دست به چنین کارهایی میزنه؟ چه عایدی براش داره؟
ببینید، حکومتایی که مخصوصا به آخر خط میرسن دیگه خودشون اولا اشتباهات متعددی مرتکب میشن و این اشتباهات فرصتی به دست معترضین میده و موقعی که قیام مردم به مرحله اعتلاع میرسه که از آن در ایران چنین وضعیتی ما داریم و انقلاب به مرحله اعتلاعش رسیده، حکومت دیگه چه خشونت بیشتر به خرج بده و چه نرمش به خرج بده، هر دوش به یک نتیجه منجر میشه و اون سقوط نظام هست. بنده سال هاست اینها رو گفتم، نوشتم و فریاد زدم اما به گوششون نرفته و امروز آخر خط دیدید شما آقای غلام بلبل رئیس قوه قصابیه، من ترجیح میدم به جای قوه قضاییه بگم قصابیه، دیروز میگه ما حاضریم صدای معترضین رو بشنویم. این در واقع داره سخن خامنه ای رو بیان میکنه که آخر خط عیناً مثل سال 57 در دیماه که شاه میخواست دیگه از ایران بره، گفت که مردم من صدای انقلابتون رو شنیدم، دیگه دیکتاتوری نخواهد شد، دیگه نمیدونم سازش نامقدس فساد سیاسی و مالی رخ نخواهد داد، دیگه نظام تک حزبی نخواهد بود، دیگه دیر شده بود. و لذا ببینید الان جمهوری اسلامی دیگه هر کاری بکنه نتیجه یکیست و اون سرنگونی نظام هست. بنده میدونی که هزار بار توی مصاحبه‌های مختلف از جمله با خود شما گفتم که صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی رو شنیدم و لذا الان دیگه خودشون هم این صدا رو شنیدن و افتادن به التماس. به نظرم اگر این به هر حال این قیام فعلی که بسیار در نوع خودش بی‌نظیر هست اگر مدیریت بشه، به زودی ما سقوط جمهوری اسلامی رو جشن خواهیم گرفت.
بله، شنیدید از قاسم شعله‌سادی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و وکیل دادگستری، که در ارتباط با مسئله اعترافگیری اجباری با ما صحبت می‌کرد. بنابر خبرهایی که منتشر شده از شهر رشت، ماموران امنیتی با شهروندان معترض در این شهر هم درگیر شدند. همچنین این گزارش‌هایی رسیده بود که قراره که وکلای دادگستری تجمعی داشته باشند. الان خبری که میرسه اینه که به وکلای دادگستری گاز اشکاور شلیک شده و نیروهای امنیتی با وکلای دادگستری هم در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در خیابان زاگروس در میدان آرژانتین درگیر شدند. از طرف دیگه تجمع اعتراضی هم بوده در ارتباط با اصفهان که اونجا هم خبری اومده بود بیرون که ماموران با شهروندان در بهارستان اصفهان هم درگیر شدن. برای این رو هم خبری بود که داشتیم. من دارم مرور میکنم، سعی میکنم که خبرها رو اونگونه که هست بهتون بگم. ماموران زن گشت ارشاد هم گفتن که بار دیگه در سطح شهر ملاحظه شدند و حتی در دستگیری یک خانمی که متهم شده بوده به بدحجابی هم دست داشتند. همچنان با شما همراه هستیم، اما در اینجا بریم سراغ موسیقی و اعتراض که این روزها بسیاری از هنرمندان در همراهی با اعتراض‌های شهروندان ایرانی ترانه‌های معترضی رو منتشر کردند. یکی از این هنرمندان بیژن مرتضوی است. آقای مرتضوی در ترانه تازه‌ای که منتشر کرده، کاری است مشترک با ترانه‌سرای معترض نامدار معاصرمون ایرج جنتی عطایی، و نکته‌ای رو هم من در صحبت‌های خودم با کیانوش فرید اشاره کردم بهش و اونم این بود که آقای مرتضوی برنامه‌های هنری خودش رو در بریتانیا که قرار بود به تازگی داشته باشه، در چند شهر انگلستان قرار بود که این برنامه‌ها برگزار بشه، اونها رو همه رو لغو کرده در همبستگی با شهروندان معترض. و پس از اینکه البته شاهد این هم بودیم که بسیاری اعتراض می‌کردن که چرا در این شرایط برخی از هنرمندان کنسرت‌های خودشون رو همچنان دارن برگزار می‌کنن، که این هم محلی از بحثه، یعنی میشه در موردش صحبت کرد. اما بپردازیم به بیژن مرتضوی و گزارشی که همکارانم میگن که فعلا گفتگو با بیژن مرتضوی آماده نیست. پس در این اسنا که این گفتگو همچنان آماده نشده، یک اشاره هم بکنم به این که امروز وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی گفتگو رو داشت اختصاصی با روزنامه شرق. اون گفتگو هم برمیگشت به این که در روزهای گذشته مطالبی مطرح شد در مورد دانش آموزانی که بازداشت شدند. نخست یکی از پایگاه‌های خبری نزدیک به اصولگرایان مطلبی رو منتشر کرد و تعداد بازداشت شدگان رو شمار زیادی عنوان کرد در میان دانش آموزان. و پس از اون رئیس سازمان زندان‌ها یک گفتگوی رو با ایلنا داشت و در اونجا گفته بود که افرادی که بازداشت شدن رو به کانون اصلاح تربیت فرستادند. و الان وزیر آموزش و پرورش در گفتگویی که با روزنامه شرق داشته به طور کل این ماجرا رو منکر شده و اشاره‌ای نمی‌کنه اصولا اصلا به تعداد بازداشت شدگان، اما در جایی هم میگه که دانش آموزان بازداشتی رو به مراکز روانشناسی فرستادن تا به گفته آقای نوری وزیر آموزش و پرورش اونها به شخصیت‌های ضد اجتماعی تبدیل نشن. این موضوع هم موضوعیه که قطعا در بخش‌های پیش رو بهش ورود می‌کنیم و به اون می‌پردازیم. اما همونطوری که پیشتر هم گفتم، بیژن مرتضوی رقص پیروزی رو خونده و در صحبت‌هایی که با او داشتم به من گفت که بوی پیروزی به گفته ی آقای مرتضوی که استنادیه به یکی از ترانه‌های خودش با ایرج جنتی عطایی، ارکیده و داس میاد، که ارکیده رو شهروندان معترض گرفته و داس رو نظام حاکم در ایران. آقای مرتضوی، یک اتفاقی که توی ترانه‌ای که در حال و هوای اعتراض‌ها شما منتشر کردید دیده میشه با کلام آقای جنتی عطایی، اشاره‌ایه که به افرادی میشه که در این اعتراض‌ها قربانی خشونت‌های دولتی شدن، جایی که اشاره میشه مثلا به همراهان خاموش، قهرمانان فراموش. از اینجا شروع کنیم، یعنی یه جوری ترانه درباره این افراده ولی امید میده که رقص پیروزی در راهه.
درسته، این یک قطعه است که با ایرج عزیز من همکاری کردم، ملودیش رو ساختم و تنظیمش کردم و شعرش هم کلامش هم از ایرج هستش. این درست میفرمایید، در یک همچین شرایطی حضور یک همچین قطعه بسیار واجب بود و خب به هر حال ترانه‌های زیادی منتشر میشه این روزها، هر کسی بنابه وظایفی که داره این کار رو انجام میده، ولی خب یه همچین سلوتی رو من احساس میکردم حضورش جاش خالیه. ولی همونجور که شما گفتید، این در این نبرد روزانه که در کف خیابون هانس گردمن است که بشتاد نبرد ارکیده و داست، که البته بیدونید شما یکی از نامه یکی از قطعات باز مشتره که من رو ایرش هستش.
بله.
این نبرد نبرد واقعا از نظر من ارکیده و داسته، چرا که مردم کف خیابون تنها یه مشت گره کرده دارن در مقابل شلیک های مستقیم خونین و متاسفانه برادر کشی بکنن، خواهر کشی بکنن و این قابل بخشش نیست. فروش شدنی هم نیست. با باره یه انسان باید اینی بدونی که پاسخ اعتراض گلوله نیست.
ستیز تگرگ و گل برگه، مساف آینه و الماس، پیکار کبریت و خرمن، نبرد ارکیده و داسه، نبرد ارکیده و داسه.
همونجه که به درستی هم شما اشاره کردید، قهرمانان فراموش و کسانی که اجزا و عوض و سلول این حرکات هستند و این مردم بیگناه در یه همچه شرایطی همه ما داریم زندگی میکنیم. به عنوان مثال ما در هزار روزگی فاجعه در بلاک پرواز افغان جبهه اوکراین هستیم. به هر حال اینا همه همون قهرمانان فراموش، البته فراموش هرگز نخواهند شد. هزار روزی که همه در مردگی زندگی کردیم واقعا. یکی مثل
منظور من این بود که هر زمانی اگه دقت کنید یک سری نام‌هایی خب خیلی بیشتر تکرار میشن. در این اعتراض‌های اخیرم بعضی نام‌ها بیشتر تکرار شدن، ولی تعداد افرادی که قربانی خشونت‌های دولتی شدن بیشمارتر بود و شاید ترانه ایرج جنتی عطایی در جایی داره اونها رو ملاک قرار میده که بگه اگر پیروزی اتفاق میفته قطعا حاصل همین همراهان خاموش، قهرمانان فراموشه.
مگه میشه مخصاب و شروین و نیکاب و این برای بچه ها فراموش کرد؟ اینا همه در حال همون قهرمان ها هستن.
وقت نو کردن دنیا، جشن فاتحانه ما، رأس پیروزی چه زیباست. یاد همراهان خاموش، قهرمانان فراموش، رأس پیروزی چه زیباست.
می به نام رفتگان، جرعه جرعه همزمان، با من و با هم گریزان، رقص پیروزی چه زیباست. شب شب مستانگی ها، هم دلی هم خانگی ها، بی خودی بیگانگی ها، رقص پیروزی چه زیباست. هم صدا هم سنگر من، هم گریز آخر من، دور و نزدیک زمانه، میشه گفت این ترانه، رقص پیروزی چه زیباست.
من یه ترانه شما رو میخوام وام بگیرم، آواز خاموش، باز هم حاصل همکاری شما و ایرج جنتی عطاییه. از آواز خاموش، یعنی از خاموشی، میرسیم به جایی که شما اشاره کردید، ارکیده و داس، و الان به رقص پیروزی. یعنی یه سگانه ای که سه میشه گفت حرکت اجتماعی رو نشون میده.
درسته، درسته. ببینید به هر حال هر کسی یه وظیفه ای داره در یک همچین خیزش هایی. من هنرمند، ایرج هنرمند، وظیفه‌مون اینه که این صداها رو به گوش مردم برسونیم، نیرو بدیم به مردم، تغذیه روحیه به مردم بدیم. در یه همچین شرایطی به هر حال هر زمانی یه چیزی رو اقتضا میکنه و خب ما همین کار رو کردیم. به قول شما آواز خاموش بوده، ارکیده و داس بوده، حالا رقص پیروزی است و خیلی کارهای دیگه، کارهای دیگه، مثلا
ما رو دست کم نگیر
یا ما رو دست کم نگیر. دقیقاً اینا همش وظایف ماست. ما وظیفه داریم که این رو به گوش مردم برسیم، نیرو بدیم بهشون، یه دستشون بکنیم، پشتیبانشون باشیم. ما پشتیبانی داریم میکنیم. من و طرفدارانم، من تنها نیستم، طرفدارانم هم جزئی از منم، منم جزئی از طرفدارانم هم. وظیفه داریم که برای تک تک این هموطنانمون این چیزا رو به کار بگیریم، این اجزا و این چیزا به کار بگیریم، برای نیرو دادنشون، برای همبستگی کردنشون، برای روحیه دادن بهشون، برای امید دادن بهشون. به هر حال این راه ساده نیست، راه خیلی خیلی دشواریست.
گریه کن، گریه کن، گریه ای آواز خاموش، گریه کن، گریه کن، ای ترانه فراموش، گریه کن، گریه باغ لاله های پرپر، گریه کن، گریه من لحظه های آخر.
آقای مرتضوی، چطور شد که این ترانه رو انتخاب کرد؟ یعنی این ترانه اخیراً به دست شما رسید برای کار، یا اینکه پیشتر اصلا در نظر داشتید که این ترانه منتشر بشه و زمان جوری دست به دست هم داد که مصادف شد با اعتراضای اخیر؟
نه عزیزم، من و ایرج خب همکاری بسیار زیادی داریم، شاید 5 تا شاید که 5 تا آلبوم با هم کار کردیم، ولی این کار قبلاً اجزاش آماده بود، تنظیمش کردم با فیلمونیک لس آنجلس هم ضبطش کردم چند سال پیش، ولی زمانش مناسب نبود، زمانش زمان پیروزی نبود. الان بوی پیروزی میاد، الان طعم پیروزی رو ما داریم میچشیم. هزینه داره، هزینه هاش همین محضاب و شروین و بنده و شب و هر کسی به نوعی، هر ایرانی باید هزینه بده. و مسیر رو که پا گذاشتیم درش، مسیر آزادی که مسیریه درست به حق، داریم در موردش تلاش میکنیم.
رختی از بیرق ببر، تاجی از زیتون به سر، گل ببر یا می بیاور، در تمام طول شب شعر آزادی به لب، گل گل به من یام بیابد. ای چومن پاشید تن تکه کن تکه به من، حرف برگشتن نزن باورم کن دل بره من.
واقعا یه نکته رو اشاره کردید که به نظرم اینجا خیلی معنی میده، زمان مناسب و موقعیت مناسبی که یک ترانه خودشو بروز بده و توی بافت یک جامعه، تو رگ و پی یک جامعه بشینه. مثلا در همین ترانه جایی هست میگه حرف برگشتن نزن، در کنار اون باز اشاره میشه به پاشیدگی تن، شاید اونهایی که قربانی شدن. جای دیگه مثلا اشاره میشه به مسالمت آمیز بودن آنچه که داره اتفاق میفته، با تصویری که از تاجی از زیتون به سر مثلا ارائه میشه.
بله بله، ببینید اشاره درستی کردید شما، حرف برگشتن نزن یاور من یا دلبر من. این مردمی که تو کف خیابونا هستن عزیزم، همونجور که قبلا هم اشاره کردم چند دقیقه پیش، مسالمت آمیز شروع کردن، اینا خواسته هاشون رو گفتن، سالها طول کشید، یکی حقوق نگرفت، یکی دوا نداشت، یکی خونه نداشت، یکی آزادی نداشت. به حال تمام مسئله که بنده و شما ایرانی آشنا هستیم باش، و الان دیگه از این وضعیت گذشته، چون تحصیل اصلا ایرانی نشده، آزادی وجود نداشته. زن که همیشه در ظلمت و در مظلومیت خاصی قرار گرفته بوده، میبینیم چه بهش روا کردن. و خب اینا الان در کف خیابونا فقط تنها چیزی که هست مشتاشو رو گره کردن، در قبالش گلوله جنگی میخورن مستقیم، و این همونیه که مسالمت آمیز دارن میرن جلو، رفتن شروع کردن. ولی خب نمیشه هزینش گرفتر از این حرف هاست انگار.
ما همونیم که میتونیم پشت بوم افتاب و باشم نما پاشی کنیم، ما رو دست کم ندیم، ما رو دست کم ندیم. ما همونیم که میتونیم کف اقیانوس و با رنگین کمون کاشی کنیم، ما رو دست کم ندیم، ما رو دست کم ندیم، ما رو دست کم ندیم، ما رو دست کم ندیم.
میخوام از ترانه خودتون وام بگیرم برای پایانش، این که آیا این حضوری که الان در خیابون‌ها هست از سمت نظام حاکم دست کم گرفته میشه، و اگر دست کم گرفته بشه چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
عزیزی دل، قطعه وقتی ساخته شد یعنی انتشار پیدا کرد، ما رو دست کم نگیر، که بازم کار مشترک من میدرس هست بهش. از روز اول، یعنی از روز ازل، هیچ کس نبود کسی رو دست کم بگیره. منطقه مراتب انقدر نادیده گرفته میشه که یک همشهری، یک هموطن مجبور میگه آقا من رو دست کم نگیر، زمانی میگه من رو دست کم نگیر که دست کم گرفته میشه، و ما داریم میگه آقا دست کم نگیر، دست کم نگیر. نمیشه، رژیم، سیستم، اینا همه در خدمت به مردم باید باشه. فرق نمیکنه کی رئیس جمهور، وزیر، نماینده است، هر کسی باید در خدمت به مردم باشه. وقتی مردم رو دست کم میگیری هیچی درست نیست، پس یعنی همچین مسئله به وجود میاد. بله، اون کار بسیار تاثیرگذاریه، چه در زمان خودش که انتشار پیدا کرد، چه الان، چه در سالهای بعد و آینده. هیچ کس نمیتونه مردم رو دست کم بگیره.
و به نظرتون دور و نزدیک زمانه چیزی هست که شما به اون عنوان ترانه اخیرتون برسید، یعنی ترانه اعتراضی اخیرتون، رقص پیروزی؟
100%، 100%. این رقص پیروزی بی خود تأمل نکردم و صبر نکردم، الان زمانشه. این ترانه ایست که داره میرسه، راه دیگه نیست. دوست نازنین من، باید مردم، خیلی مردم به خواستشون برسن. چیز زیادی هم نمیخواد، حق بخواد، فقط همه. هیچ آبان تاجی نمیخواد، هیچ هدنسی، هیچی نمیخواد. و این رقص پیروزی پیشکشیه از طرف من و ایرج به تمام برادران خواهران بود در ایران که دارن برای آزادی حق میجنگه رو مبارزه میکنن. آرزو موفقیت برشون بود.
وقت نو کردن دنیا، جشن ماتحانه ما، رقص پیروزی چه زیباست، یاد همراهان خاموش، قهرمانان فراموش، رقص پیروزی چه زیباست.
می به نام رفتگان، جرعه جرعه همزمان، با من و با هم گریزان، رقص پیروزی چه زیباست. شب شب مستانگی ها، هم دلی هم خانگی ها، بی خودی بیگانگی ها، رقص پیروزی چه زیباست. هم صدا هم سنگر من هم گریز آخر من دور و نزدیک زمانه میشه گفت این قراره رقص پیروزی چه زیباست
وقت نو کردن دنیا جشن فاتحانه ما رقص پیروزی چه زیباست یاد همراهان خاموش قهرمانان فراموش رقص پیروزی چه زیباست
رختی از بیرق ببر تاجی از زیتون به سر گل ببر یا می بیاور در تمام طول شب شعر آزادی به لب گل ببر یا می بیاور ای چو من پاشیده تن تکه کن تکه به من حرف برگشتن نزن باورم کن دلبر من هم صدا هم سنگر من هم گریز آخر من دور و نزدیک زمان میشه کوفت این پرا رقص پیروزی چه زیبا
سخت نو کردن دنیا چشم فاتحانه ما رقص پیروزی چه زیبا یاد همراهان خاموش قهرمانان فراموش رقص پیروزی چه زیبا
رقص پیروزی چه زیباست
رقص پیروزی چه زیباست
بله شنیدید از بیژن مرتضوی که به تازگی در پیوند با اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران ترانه اعتراضی رو منتشر کرد با عنوان رقص پیروزی با کلام ایرج جنتی عطایی نام آشنای ترانه سرایی معاصر ایران که همیشه سراینده بسیاری از ترانه های معترض بوده و اگر یک نگاهی به کارنامه ایرج جنتی عطایی بندازیم از سالهای پیش از انقلاب تا پس از انقلاب ببینیم که ترانه هایی که همواره سروده میشه گفت یک جوری بازنویسی تاریخ بوده از جنگل گرفته تا میرسیم به عقاقی و ترانه های دیگه نترسون که هر کدوم روایتگر فصلی از تاریخ ایران هستن از شما دعوت میکنم که همراه ما باقی بمونید برای لحظاتی ما با شما نخواهیم بود و شما شنونده موسیقی خواهید بود و پس از اون در ساعت 3 بعد از ظهر دقیقا 3 بعد از ظهر ما برمیگردیم با خبر گزارش و تحلیل و پوشش ویژه خبری رادیو فردا بار دیگه از سر گرفته خواهد شد.
خاک من ایران من گوهر خاورمیانه رسم تو آیین تو از شکوهی بس کهن دارد نشانه خاک من ایران من گوهر خاورمیانه رسم تو آیین تو از شکوهی بس کهن دارد نشانه من درختی بس تن من در دامن تو پربارو پرهویت بزر من اندیشه تو مرد پاسان شمم من از تبار شمس و زرتوش مرد بازم از تو بارم همچو تاری همچو توفان میزنم با من خلیجم من پیام سوال دارم از عراس آرود کارو یک جهان تاریخ دارم برد پارسم عاقبت شویم و بار قمز رویت زنده دارم تا ابد یاد
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
دیشرم تو فکر یه دیوونه یه رقصم تو خوابه یه میخونه یه آهم تو ذهن یه زندونی یه عکسم تو جیبه یه بارونی نوت غمگینی از یه آهنگم دارم با این تنهایی می جنگم من از بی پروایید به آتیش کشیدی شب و بازی باید چجوری بفهمم به چی باید دل بست یه زخم از نگاهت هنوز رو قلبم هست یه حرفم رو لبات بگو تکرارم کن اگه خوابه خودت بیدارم کن یه حرفم رو لبات سکوتت سنگینه میدونم که چشمات سرامو میبینه چرا رو میگریه کن دختر چشمای من کوچه ها مستن بغز تو بشکن گریه کن
جامعه.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
من از هوای عشق تو
پرواز تو هم برای آزادی عشق از این قفس من چه کنم؟ گریه کنم یا نکنم؟ حرف بزنم یا نزنم؟ من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم؟
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
به شب لحظه ای که در دامن افق سرکشد ستاره، کند با فسونگری سوی عاشقان هر زمان نظاره، شبان با نوای نی گویدت خوش از کوه و از کناره. نشانه در این گردش زمانه، کجا ماند جاودانه؟ نماند ز ما اثر در جهان مگر شعر عاشقانه. خوشا لحن عاشقی زان که جاودان ماند این ترانه. سحرگه که در چمن غنچه پیرهن می‌درد زمستی، دهد جلوه چمن رونقی دگر بر جمال هستی، بگیرد زجاله ها جام لاله ها حال می پرستی. شنیدم ز بلبل که گفتی به خوشه چینی، که گل زین چمن نچینی، که این سبز و چمن سر و نسترم هر کجا که بینی. بود قلب عاشقی چشم دلبری موی نازنینی.
اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
حاضر با شبت سر کنه، یکی حاضر با غم جون بده، به جز من به جز ما به جز مردمت کی باید واسه خاک تو خون بده؟ همه سهمم از زندگی خاکمه، همین خاک که اسم تو مرزش، مگه میشه ایران فراموشه؟ بدون تو تاریخ بی ارزشه. واسه آسمونت خمه، بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. واسه آسمونت خمه، بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. اومدم با غم و شادیات کنار، اومدم با زیاد و کمت، چه زنده چه مرده، تو آغوشتم کفن دوختم آخر از پرچمت. تا زندم هوا تو نفس میکشم، بذار قسمتم گرد و خاکت بشه، من از جونمم حاضرم بگذرم که یک لحظه درد تو ساکت بشه. واسه آسمونت غمه، بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم. واسه آسمونت غمه، بی امونت، برای جنون تن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم.
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.